ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اسرائیل میگوید در حال بررسی یک طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران است. بر اثر هرج و مرج ناشی از ازدحام زائران اربعین در مرز ایران و عراق، یک نفر کشته و دست کم 36 نفر مجروح شدند. وزارت بهداشت میگوید 289 تن دیگر در شبان روز گذشته بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردان امروز دوشنبه گفت که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان به طور فزاینده‌ای در حال بررسی یک طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات احیای برجام هستند. آقای اردان در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در تل آویو گفت که بخت احیای برجام از 80% به 30% کاهش یافته و از این روی آمریکا و قدرت‌های جهانی به طرزی فزاینده در حال بررسی طرح جایگزین برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران هستند. ایران هنوز راهبرد مشخصی برای حضور در مذاکرات احیای برجام در وین اعلام نکرده و آمریکا که بارها از ادامه مذاکرات استقبال کرده است میگوید نمیتواند تا ابد منتظر تصمیم ایران بشود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران کشته شدن یک تن و مجروح شدن دست کم 36 نفر در ازدحام جمعیت زائران اربعین در مرزهای ورودی به عراق را طی روزهای گذشته تایید کرد. علیرضا رشیدیان روز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که بسته بودن مرزهای زمینی بر اساس توافق با دولت عراق انجام شد. او همچنین گفت بر اساس برآوردها بیش از 80 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد خاک عراق شدند. در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان ایرانی که قصد شرکت در مراسم اربعین در کربلا و سایر شهرهای مذهبی عراق را داشتند، با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی از جمله مهران و شلمچه تجمع کردند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 289 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 14400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به حدود 120 هزار تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,500,000 نفر گذشته است. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد ماه گفته بود که آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردند. وزارت بهداشت همچنین شمار بیمارانی که در وخیم‌ترین وضعیت بیماری کووید 19 قرار دارند را در سراسر کشور بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. تا کنون تنها حدود 15,500,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه 4 مهر ماه بانک مرکزی را موظف کرد تا به گفته او با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. دستور برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران امکان دسترسی به ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را در کشور ندارد و تنها اجازه استفاده از آنها را برای واردات اقلام انسان دوستانه دارد. در همین زمینه آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا این چنین میگوید:
مسئله مهم اولا مقدار این دارایی هاست که هنوز مشخص نیست چقدر از دارایی های ارزی ایران در خارج بلوکه شده. از 100 میلیارد رقم اونها گفته شده بر اساس بعضی از منابع ایرانی و حتی خارجی تا حدود 40 میلیارد. بیش از همه تاکید شده بر همین 40 میلیارد دلار و گفته میشه که در کشورهای مختلف این مقدار منابع ارزی وجود داره از که متعلق به ایرانه و در ازای خرید نفت از ایران این منابع به ایران تعلق میگیره. منتها کشورهای خریدار نفت نتوانستند این دارایی ها رو به ایران برگردونند. چین گفته میشه که در چین حدود 20 میلیارد دلاره، در هند 7 میلیارد دلار، در کره جنوبی 7 میلیارد، در عراق 5 میلیارد دلاره، ژاپن 1.5 میلیارد دلاره و کشورهای بدهکار دیگری هم هستند که حتی در پیرامون ایران مثل عمان و غیره. مسئله بزرگ بازگشت این دارایی ها به کشور و در این زمینه تا به حال اقدامات زیادی از طرف جمهوری اسلامی تا یه چند سال گذشته انجام گرفته، اقداماتی حتی در اتحادیه اروپا انجام گرفته، در آلمان که تلاش کردن این پولها رو به صورت نقد با هواپیما به کشور برگردونن که امکان پذیر نشده و دلیل موانعی که وجود داره بر سر بازگشت این دارایی ها به کشور عمدتاً یکی مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا است و اینکه خیلی شما تقریبا همه بانک هایی که قدرت جابجایی پول رو در جهان دارن به دلیل این تحریم ها از انجام این کار خودداری میکنن و بعد ایران با FATF مسئله داره و قوانین FATF رو نمیپذیره، در لیست سیاه FATF قرار داره و بنابراین انتقال این پولها به کشور با قوانین بین المللی هم در تضاد قرار میگیره. تلاش هایی به خصوص از طرف ایران انجام گرفت و حتی از طرف بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی اون موقع که آقای همتی بود بارها به عراق مسافرت کرد برای اینکه حدود 5 میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران رو که در عراق، چون ایران به عراق گاز صادر میکنه، ایران به عراق برق صادر میکنه و ما به ازای دلاری این پولها در بانکای عراق مانده، ولی با وجود اینکه خوشبینانه تصور میکردن که عراق که در واقع روابط خوب و نزدیکی با ایران داره میتواند این کار رو انجام بده، حتی عراقی ها از انجام این کار خودداری کردن به دلیل اینکه نمیخواستن مشکلاتی در روابطشون با ایالات متحده ایجاد بشه. به احتمال قریب به یقین مقداری از این دارایی ها برای خرید کالاهای بشردوستانه به خصوص مواد غذایی و از همه مهمتر مواد دارویی مورد استفاده قرار گرفته، ولی مبلغ اون چندان مهم نیست که بشه بر اون به اصطلاح تاکید کرد. در نتیجه میشه گفت که الان هم دولت 13 دولت آقای رئیسی در تلاش برای بازگرداندن این پولها با همون اشکالاتی روبرو خواهد شد که دولت پیش از اون، دولت آقای روحانی. البته این رو هم باید گفت که راههایی رو جمهوری اسلامی انتخاب کرده تا به حال برای اینکه از بخشی از این دارایی ها استفاده بکنه، به خصوص در چارچوب تهاتری از کشورهایی که در اونها این دارایی وجود داره کالا وارد کنه. از جمله مقادیر از این پولها در چین به صورت تهاتری گویا مورد استفاده قرار گرفته یا در هند مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مجموع هنوز تکلیف نهایی برای این دارایی های ارزی مشخص نشده، چون دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی به ارز نیاز داره و در این شرایط هم به نظر میاد که امید ابراهیم رئیسی برای بازگرداندن این دارایی ها تا اندازه زیادی اغراق‌آمیزه و همونطور که عرض کردم حتی کشوری مثل عراق از بازپس دادن این دارایی ها به دلایلی که به اونها اشاره شد خودداری میکنه.
صحبت‌های فریدون خاوند رو شنیدید در رابطه با موظف کردن بانک مرکزی ایران به بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از مرزها همزمان با تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که هرج و مرج ناشی از تأخیر و تصمیم گیری های مبهم در اعزام زائران اربعین به کشته شدن دست کم یک نفر و قطع عضوگی یک نفر دیگر منجر شده، احتمال بروز ناهماهنگی ها در انجام تست PCR در بازگشت زائران به کشور به نگرانی های دامن زده. همکارم نوشین سید حسینی برای شما در این مورد گزارشی تهیه کرده که با هم شنویم.
در میانه بحران کرونا در ایران و مرگ روزانه صدها تن از مبتلایان در کشور، هجوم زائران اربعین به پایانه‌های مرزهای زمینی میان ایران و عراق موجب مرگ یک نفر و مجروح شدن 36 تن شده است. در چند روز گذشته خبرهایی هم درباره قطع پای زائری منتشر شده که در تلاش برای عبور از گذرگاه‌های غیرقانونی میان ایران و عراق روی مین قدم گذاشته است. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان با تایید این اخبار آنها را نتیجه تجمع زائران ایرانی در پشت مرزهای زمینی دانسته است.
وقتی مرز باز میشه، یه وقتی مرز بسته میشه و این باعث میشه این باز و بسته کردن ها فشارها و حرکت های به اصطلاح به وجود میاره که منجر به مجروح شدن 36 نفر میشه، منجر به فوت شدن یک نفر میشه، منجر به حرکت به سوی مرزهای غیرقانونی و رفتن روی مین میشه. که مسلماً شما هم اگر مسئول توی این کشور باشید به مردمتون گفته میکنید به سوی مرزهای زمینی نرید.
اعلام اخبار زد و نقیز درباره باز و بسته بودن مرزهای زمینی با عراق یکی از دلایل هجوم مردم به این نقاط بوده. از جمله خبر امکان ورود به عراق با روادید اضطراری. در روزهای گذشته هزاران تن از زائران ایرانی با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی با این کشور از جمله مرزهای مهران و شلمچه تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به روز شنبه، فشار جمعیت زائران اربعین به درب‌های مرز شلمچه باعث شد که بتوانند با شکستن درب‌ها و کنار زدن ماموران مرزی وارد عراق شوند. این در حالی است که بجز معدود مواردی هیچ نشانه‌ای از پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در میان خیلی زائران یا ماموران مرزی به چشم نمی‌خورد. پیش از بروز بحران کرونا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در سال 98 بیش از 95% از 3 میلیون 700 هزار زائر اربعین ایرانی از طریق مرزهای زمینی به عراق سفر می‌کردند. امسال مقام‌های عراقی اجازه ورود 60 هزار نفر از زائران ایرانی آن هم صرفاً از طریق مرز هوایی و مشروط به داشتن ویزا و کارت واکسیناسیون را صادر کردند. با این حال رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه از ورود بیش از 80 هزار تن از زائران ایرانی به عراق خبر داد. در حالی که از چگونگی الزام زائران به پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در حین انجام مراسم زیارت در عراق خبری منتشر نشده، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از انجام تست PCR آن هم به شکل تصادفی در فرودگاه‌های ورودی زائران در ایران خبر داده است. به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه شهرام آدم نژاد، در فاصله انجام تست‌های تصادفی PCR و آماده شدن نتایج آنها، افراد آزمایش شده در فرودگاه نخواهند ماند و نتایج به وزارت بهداشت اعلام می‌شود. به عبارتی افراد مبتلا به کرونا تا زمان دریافت نتیجه از وزارت بهداشت با جامعه در تماس خواهند بود. پیش از شیوع کرونا در چند سال اخیر شهروندان ایران برای شرکت در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می شدند. حالا با تست های PCR تصادفی در فرودگاه های ورودی زائران احتمالاً روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باز هم رو به افزایش خواهد گذاشت.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد کشته شدن یک زائر ایرانی در عراق. و در ادامه خبرها، معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید که تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی موجب کاهش مراجعه مردم برای تزریق واکسن کرونا شده است. به گزارش ایسنا، محمد علوی امروز دوشنبه ضمن بیان این مطلب درباره ادامه این روند با پیش بینی موج بعدی کرونا در ماه آبان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرسول همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز روز شنبه سوم مهر ماه گفته بود اگرچه واکسن وجود دارد، اما بین 20-30% افراد واجد شرایط در استان فارس برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. نهم مرداد هم علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفته بود که در برخی استان‌ها 60% مردم برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. در طول ماه‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از نوع واکسن‌های وارداتی انتقاد و درباره میزان اثر بخشی واکسن‌های ایرانی ابراز تردید کردند. اما در خبری کوتاه، کانون نویسندگان ایران امروز دوشنبه به مناسبت گذشت یک سال از زندانی بودن 3 تن از اعضایش بیانیه‌ای صادر کرد و خواهان آزادی بی قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده است. این کانون در بیانیه خود ادامه اجرای حکم این 3 نفر را سرکوب آزادی بیان و اقدامی جنایتکارانه دانسته است. اما شما خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. شماره تلفن ما هست 2042022112213. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.